بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. چند جلسه است که در گلشن راز شیخ محمود شبستری هستیم، این حکیم و عارف بزرگ، و از تفسیر و رنگگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد، این سادات الحسینی هروی سوالاتی از شیخ محمود شبستری کردند که اولین پرسشش اینه: نخست از فکر خیشم در تحیر، چه چیز است آن که گویندش تفکر؟ این سوالی بود که از عارف شبستری کرد. مرا گفتی بگو چه و تفکر، که از این معنی بماندم در تحیر. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز وندر بدیدن کل مطلق. حکیمان کندرین کردن تصنیف، چنین گفتن در هنگام تعریف. که چون در دل شود حاصل تصور، نخستین نام او باشد تذکر. وزو چون بگذری هنگام فکرت، بود نام وین در عرف عبرت. حالا فرق فکرت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. شما دیگه نخونیم، ما هم بیت اول حالا معنی کنیم شاید خیلی طول بکشه.
بله،
بخوایم بیت معنی اول کنیم شاید یه سال طول بکشه.
بله،
ولی شما ماشاءالله خوب خوندین چند بیت. خب، هروی میپرسد چندین سوال منظوم به صورت نظم از شیخ محمود سبستری پرسش کرده. شیخ عارف هم به این پرسش ها پاسخ گفت. حالا یکی از پرسش ها همینه: چه باشد اون که خوانندش تفکر؟ داره میپرسه که جناب شیخ شبستری، اون چه تفکر نام دارد چیست؟ تفکر چیست؟
بله،
اگر هروی اینجا تشریف داشتن، جناب هروی که این سوال را از شیخ میکنه، سادات هروی، من خدمتشون عرض میکردم که جناب هروی، تو که از تفکر میپرسی از شیخ شبستری، با تفکر میپرسی یا بی تفکر؟ چه جواب به من میداد؟
میگه با تفکر میپرسی.
همین پرسشش بر اساس تفکر بود یا بی تفکر میپرسی؟
بر اساس تفکر.
اگه شیخ شبستری، البته حکیمانه و عارفانه و بزرگوارانه پاسخ گفته، ولی اگه من بودم یه جدلی هم باش میکردم. به ایشون عرض میکردم همین که میپرسی، از تفکر میپرسی، با تفکر از تفکر میپرسی. اگر تفکر نداشت میپرسی؟
پس پرسش نشان تفکر.
یقینا پرسش نشان تفکر است، و اونجایی که پرسش نباشد تفکر راکد میماند. دو کس پرسش نمی کند: یکی خداوند تبارک و تعالی، اون علم مطلقه. اگر هم گویید می سوالت سوالی در آیات قرآن هست، اینا سوال استفهام حقیقی نی. خدا سوال به طور حقیقی نمی کنه که چیزی مجهول باشه بخواد بپرسه. صورت استفهامی داره سوالات خداوند در قرآن. ولی خدا سوال میکنه اصلا؟ چیزی مجهول هست که بخواد بپرسه؟
نه.
پس خداوند پرسش نداره. جماد هم پرسش نداره. آدم نادان هم پرسش نداره.
که جهل مرکب داره.
جهل مرکب نداره پرسش. چه کسی پرسش دارد؟ کسی که چیزی را میداند و چیزی را نمیداند. یعنی سایه روشن دانایی و نادانی. سقراط در 2500 سال پیش یک حرفی زد، عجب حرف قشنگی زد. سقراط گفت من میدانم که نمیدانم. خب تو خود میدانم که نمیدانم با تفکر میداند. حالا که میدانم که نمیدانم و بعد دانایی پیدا میکنم، به درستی میدانم که این دانایی از جایی میآید. انسان اول که متولد شه میدانه؟
لا تعلمون شیء.
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمونش. و سقراط هم در حتی در سنین بالاپیری گفت میدانم که نمیدانم. حالا اگر نمیدانم وقتی که دانا میشم، این دانایی از کجا میاد؟ از جایی میاد دیگه. این آغاز تفکره، از جایی باید باشد که الان نیست. حالا اون در جماد، در از جماد دانایی در میاد، دانستن از جماد در میاد، از نبات، از حیوان. حالا اینا میگن سلول های مغز، سلول های مغز هم یک حالت حیوانی داره، از کجا در میاد؟ خب پس پرسش، خود پرسش از تفکره و اگر تفکر نباشد پرسش نیست. و اینجا آقای هروی با تفکر میپرسد که تفکر چیست. این یک مسئله که حالا اینم بخوام توضیح بدیم خیلی طولانی میشه، من بگذرم.
اینکه فکر اون باشد که بگشاید رهی، فکر تنها پرسش هم نیست، راه هم میگشاید.
حالا اولا یک مسئله دیگه قبل از اینکه این سوال شما مطرح بشه اینجا مطرح میشه که او از تفکر میپرسد و شیخ شبستری هم به تفکر پاسخ میدهد. اما اول من از شما به همینجا مطرح کنیم که بین فکر و تفکر چه فرقی هست. ما هم لغت فکر داریم
هم تفکر.
هم تفکر. فکر و تفکر چه تفاوتی با هم دارند؟ فکر محصول تفکر است یا تفکر از فکر میآید؟
تفکر از فکر میاد.
او وقت فکر خود به خود میآید بدون تفکر؟
نه، فکر هم از تفکر.
خب تمام، این همه مسئله است. آیا تفکر از فکر می آید یا فکر از تفکر می آید؟
خیلی مهمه.
بله خیلی مهمه. بله فکر تفکر می کند، یا اگه بخوام فارسی لغت جعل کنم، یه لغت من بخوام بسازم جا، تفکر از باب تفاعل، لغت عربیه، از باب تفاعل میتونیم بگیم فکر می فکرد. اینه من دارم جعل میکنم. فکر می فکرد یا فکر راکده؟ راکده یا می فکرد؟
می فکرد.
فکر می فکرد. فکر وقتی می فکرد
تفکر می زاید،
اسمش تفکره. خب تفکر و فکریدن، فکر خودش فکره. جماد نمی فکرد، نبات نمی فکرد، حیوان هم نمی فکرد. حیوان غریزه داره، با غرایزش زندگی میکنه، ولی فکر نمیکنه. حیوانات فکر میکنن یا با غریزه زندگی میکنن؟
با غریزه.
فکر می فکرت یک اجمالی است، از اجمال به تفصیل می رود. حالا بعد می بینیم در پاسخم شیخ شبستری چه زیبا فرموده، از جز به کل رفتن. البته ایشون از جز به کل رفتن و از کل به جز بازگشتن رو مطرح می فرمایند بعد، حالا اگه برسیم. ولی می شود گفت که از اجمال به تفصیل رفتن و از تفصیل دو مرتبه اجمال بازگشتن. حالا اجازه بدین من بیش از این که درباره فکر و تفکر و این پرسش عظیمی که هروی از شیخ شبستری کرده صحبت کنم، یه مطلب دیگه رو در به این مناسبت مطرح کنم. البته بی مناسبت نیست. ببینید آقای الهی جان، انسان چون می فکرد و تفکر دارد، چون تفکر دارد دو چیز دیگه هم داره: تاریخ و فرهنگ. اگر فکر نبود فرهنگ بود؟
نه.
اگر فکر نبود فرهنگ بود؟
نه.
تمام. اگر فکر نبود تاریخ معنی پیدا میکرد؟
نه خیلی.
همه موجودات در تاریخ هستند، جماد و نبات و حیوان در تاریخ هستند، اما به تاریخ میاندیشند؟
نه.
در تاریخ هستند اما تاریخ را نمیدانند. انسان هم مانند اونها در تاریخ است، اما تاریخ را میفهمد. پس دو خصلت از ویژگی های انسانه: فرهنگ داشتن، فرهنگی بودن، و تاریخ داشتن و تاریخ فهمیدن و تاریخی بودن. این دو خصلت. چه موجود دیگری فرهنگی و تاریخی است و فرهنگ و تاریخ را می فهمد در این عالم جز انسان؟ جواب به من بده.
هیچ. فقط انسانه که،
فقط انسان است که فرهنگ دارد و تاریخ را می فهمد. خب سوال دیگه، همطور هی سوال به سوال، ما هم خواهیم سوال کنیم. حال تنها هروی نبوده که سوال کرده، ما محل سوال جوابیم. آیا فرهنگ و تاریخ که از ویژگی های انسان است، فقط انسان است که تاریخ می فهمد؟ خدا تاریخ نداره، جماد هم تاریخ داره اما تاریخ نمی فهمد. انسان است که تاریخ دارد و تاریخ را می فهمد و فرهنگ دارد. آیا تاریخ و فرهنگ بدون زمان میتواند تحقق پیدا کنه؟
نه.
پس تاریخ
و فرهنگ
که دو ویژگی انسانن با زمان ارتباط تنگاتنگ دارن. پس ما رو سه تا مسئله اجازه بدید صحبت کنیم، یکی فرهنگ، یکی تاریخ، یکی زمان.
صحبت کردیم در جلسات،
صحبت کردیم، حالا مطلب تازه تر میخواییم بگیم. همه این موضوعات رو بحث کردیم، ولی مطلب تا هر مطلب همه اینا تا قیامت میشه در بارش بحث کرد.
هر دم از این باغ بره،
ها، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. ببینم، اگر زمان نبود مرگ بود؟ به من جواب بده.
نه.
اگر زمان وجود نداشت مرگ بود یا نه؟
نه. این حرف جدید،
این حرف جدید. مرگ در زمانه، موجود بی زمان مرگ نداره. خدا حق تبارک و تعالی سبحانه در زمان نیست، بی زمان است، مرگ هم نداره.
بلد.
فرشتگان هم همینطور مرگ ندارن، مجردات در زمان نیستن، مرگ ندارن،
مرگ ندارن.
آنچه در زمان است مرگ ندارن. خب ما اینجا میخوایم رو چند تا مسئله صحبت کنیم، اینا هم تا حالا نگفتیم. درسته این موضوعات همیشه صحبت شده، ولی مطلب تازه تر میخوایم بگیم. ما هر مطلبی که اینجا مطرح شد خودمون هم حرف داریم.
بله،
آقای هروی سوال کرده، شیخ محمود شبستری پاسخ گفته، ما هم حرف تازه داریم. عرض کردم اگر هروی اینجا بود من یه پاسخ دیگه بهش میدادم.
حالا شما هم فکر،
درست، شیخ شبستری پاسخ خوب داده. منم ازش پرسیدم که وقتی تو از تفکر میپرسی با فکر میپرسی یا بدون فکر میپرسی؟ این همین جواب بود. اگه میگفت با فکر میپرسم، بهش میگفتم جواب، بهش میگفتم جواب تو گرفتی برو. اصلا پرسش از فکر میآید، کسی که فکر نمیکنه که پرسش ندارد. حالا چرا انسان میپرسد؟ اینم یه سوال دیگه. حالا من یه سوال دیگه از خود هروی میکنم، اصلا تو چرا میپرسی؟
چون فکر دارم.
چرا من از شما میپرسم؟ چرا شما میپرسی؟ چرا انسان ها پرسش دارن؟ جواب، اینم یه سواله. انسان چون به آنچه دارد راضی نیست و به آنچه اکنون هست قانع نیست، هم به هستی خود قانع نیست و هم به آنچه دارد قانع نیست و راضی نیست، میپرسد. اگر قانع بود و راضی بود و همه چیز را داشت و هیچ چیزی نداشته براش معنی نداشت و مجهول براش معنی نداشت و نداشته معنی نداشت، میپرسید؟
نه.
هر پرسشی برای کشف یک مطلب تازه است، یک پیشرفته، یک قدم به پیش گذاشتن است. اگر انسان کامل کامل بود نمیپرسی.
علم اجمالی به چیزی دارد، میخواد کاملش،
میتونه بخواد. همیشه انسان در نقصه کامل و به همین دلیل که همیشه در نقصه به پیش میرود. حالا یک مطلب دیگه، همیشه انسان محدوده یا انسان نامحدوده؟
انسان
محدودیم.
بله.
در زمان و در مکان و در همه چیز محدود، اما انسان همواره میکوشد محدودیت ها رو بشکنه. میخواد بشکنه محدودیت ها رو؟ نمیخواد.
حد شکنی بود.
آفرین بر شما.
این 2000 و من و ما.
انسان حد شکنه، میخواد در محدودیت بماند یا از محدودیت بیرون رود؟ جواب بده.
بیرون بره.
مرتب از یک محدودیتی میرود بیرون، به یک محدودیت دیگر گرفتار میشود، در اون محدودیت دوم میماند یا بیرون میرود؟
باز میخواد بشکنه.
به محدودیت سوم و چهارم و هزارم و الی غیر نهایه، به هر محدودیتی میرسد در اون محدودیت میماند یا پیش میرود؟
پیش.
حالا ببین انسان چه موجودیه. انسان حد شکنه.
دست شدم در ره من شیشه منه،
شیشه منه،
هر چه نهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم،
هر چه بیابم شکنم،
همه رو میشه.
شیشه ها رو میشکنه، محدودیت ها رو میشکنه و از محدودیت به بیرون از محدودیت میرود، اگرچه دوباره به یک محدودیت گرفتار میشود، ولی همواره محدودیت شکن است. و این محدودیت هر کدام یک بته و انسان به ذات بت شکن است. حالا
فنهو ظلومن
جهولا، این معنی ظلوم و جهول، نه یعنی مثلا نادان. ظلومه یعنی حد میشکنه، ظلوم یعنی متجاوز از حد،
مبالغه در
تجاوز از حد. دو تا معنی، یعنی منفی داره که از حد خودت تجاوز کنی بده، یه معنی اینه که محدودیت رو بشکنی. این خوبه یا نه؟
خیلی خوبه.
تجاوز از محدودیت خوبه، اما تجاوز از حد و حقوق انسانی، شرایط احکام شرعی، اون بده. تجاوز
از تو بشکن، دیگران رو نشکن.
آمین. از محدودیت ها عبور کن، این شکستن خوبه. این ظلم یعنی متجاوز بودن، اما به حق غیر تجاوز نکن. اگر به حق غیر تجاوز کنی بده، اما اگه محدودیت خودتو بشکنی و تجاوز کنی از این محدودیت، این بده یا نه؟ خوبه.
خوبه.
جهول یعنی چه؟ جهول یعنی نمیدانی. حالا در ندانستن موندن خوبه یا حد جهر و شکستان رفتن بالا خوبه؟
حد جهر رو بشنیم خوبه.
حالا این ظلومن جهولا تعریف انسانه یا مذمت انسانه؟
تعریف انسان.
باریکالله خداوند داره
حکیم اللصدر خیلی خوب
تعریف داره میکنه خداوند.
نارزن الامانت على السماوات والارض والجبال ایه منها
فابینن یحملنها و حملها الانسان
اشفقن منها و حملها الانسان
انه کان ظلوم. تا اینجا تعریف بوده و بعضی فکر کنه اینجا دیگه مذمته. نه، همین هم تعریفه.
آفره.
یعنی محدودیت شکن است و در جهلم نمیخواد باقی بمونه و میشکنه. حالا همه اینا که گفتم و در این بیت اول شیخ شبستری مستتر است، سه تا ویژگی گفتم برای انسان: فرهنگ،
تاریخی
بودن و تاریخ شناختن و زمان،
عبور از زمان.
عبور. آیا زمان همه چیز رو نابود میکنه؟ اینو گفتم قبلا، همه چیز در زمان فرسوده میشه و انسان، بدن انسان هم پیر میشه و در زمان، عرض کردیم، هر چه زمان باشه، هر چه در زمان است فانی میشه. هر اون چه در زمان است فانی میشه. خب اگر هر اون چه در زمان است فانی میشه، زمان غالبه بر همه چیزه. آیا زمان بر ما محیط نیست؟ چرا بر ما نمیتونیم بر زمان محیط باشیم؟ میتونیم یا نه؟ هیچ موجودی بر زمان محیط نیست
جز انسان.
ولی ما ضمن اینکه زمان در بدن ما، بر بدن ما محیطه و ما را میفرساید و میمیراند و میمیریم، اما ما میتوانیم بر زمان احاطه داشته باشیم. نمیتونیم؟
چرا؟
زمان را تعقل میکنیم. به ازل و ابد ذهن ما میرود. وقتی ذهن ما به ازل و ابد میرود، ما فرای زمانیم یا زمان فرای ماست؟
ماییم.
چرا؟ چون به ازل و ابد میریم.
بله.
و زمان را درک میکنیم. پس ما بر زمان مسلطیم. زمان بر همه چیز در این عالم، در این عالم مسلطه، اما ما می توانیم بر زمان مسلط باشیم.
انسان از ایوان ملکوت تا زندان
ناسود
امتدادشه.
تمام شد.
چقدر انسان
پس بر زمان. حالا عرض کردم دوباره همه اینا رو مخواهیم در سه کلمه خلاصه کنم، یکقدر بیشتر درباره صحبت کنم: فرهنگ، تاریخ، زمان. حالا مخواهیم نسبت اینا رو با هم بسنجیم. آیا فرهنگ با تاریخ چه نسبتی داره؟ آیا فرهنگ بدون تاریخ میتونه به وجود بیاد؟
نه خیلی.
تاریخی داریم که هیچ فرهنگی توش نبوده؟
نه.
خود فهم این یه فرهنگه.
بله.
حالا نسبت فرهنگ و تاریخ و تاریخ با فرهنگ و نسبت این هر دو، تاریخ و فرهنگ، با زمان چه نسبتیه؟ اجازه بدید اینو توضیح بدم. من میخوام یه چیز تازه بگم.
بفرمایید.
که شما نفرمان تکرار شده، هیچ تکرار نکردیم این حرف رو. فرهنگ ظاهر تاریخه و تاریخ باطن فرهنگه. درست میگم یا نه؟ نسبت فرهنگ و تاریخ ظاهر و باطن است یا نه هر دو ظاهرن؟ مگر نه این است که فرهنگ در تاریخ به وجود میآید؟ درسته؟
درست.
پس تاریخ بستر فرهنگه، تاریخ آشکار میشه. پس فرهنگ ظاهر تاریخه و تاریخ چیه؟ باطن
فرهنگ.
تا اینجا درست. حالا نسبت تاریخ رو با زمان بسنجیم. نسبت تاریخ رو با فرهنگ سنجیدیم که فرهنگ ظاهر تاریخه،
تاریخ باطن فرهنگ.
حالا نسبت تاریخ رو با زمان بسنجیم. بدون زمان شما تاریخ داری؟
نه.
بدون تاریخ هم که زمان نداری. حالا نسبت تاریخ با زمان چه نسبتیه؟ با هم چه نسبت دارن؟ در عرض همان رفیقا؟ تاریخ ظاهر زمانه و زمان باطن تاریخ. توجه نکردی؟ تاریخ ظاهر زمانه و زمان باطن تاریخ، یا بالعکس؟
از زمان باطن تاریخه، باطن فرهنگ هم میشه.
همین تو باریکالله، خوب نتیجه گرفتی. اگر فرهنگ ظاهر تاریخه و تاریخ ظاهر زمانه،
پس
و تاریخ باطن فرهنگه و زمان باطن تاریخه، پس زمان باطن فرهنگ هم میشه و درستم هست. و اگر زمان نبود، فرهنگ معنی نداشته باشه. شما از فرهنگ فرشتگان صحبت میکنی؟ فرشتگان عقل دارن، بله که عقل دارن، عقلند اصلا. اما از فرهنگ فرشتگی صحبت میکنی؟
نه، اونو لازمانی.
از فرهنگ خدا فرهنگ داره. خدا مافوق فرهنگه، مافوق زمان و مکانه، مافوق همه چیزه. فرهنگ مال انسانه. خب باریکالله، خوب نتیجه گرفتی. پس زمان باطن فرهنگه و ما در این سه مسئله، فرهنگ، تاریخ و زمان باید بیندیشیم. آیا جامعه ای در تاریخ به وجود آمده است که فرهنگ نداشته؟ لابد شما میگی بربرها و وحشیها. تازه بربر چه؟ یونانی‌ها به ما گفتن بربر، خودشون بربر بودن. یونانی‌ها به ایرانی‌ها میگفت، به غیر یونانی میگفتن بربر، در حالی که غیر یونانی‌ها فرهنگ داشتن نداشتن.
چرا؟
اون فرهنگ خودشون بالاتر می‌دونستن، گفتن بربر. توجه فرمودید؟ یونانی‌ها میگفتن غیر یونانی، بر که کتاب نوشته شده یونانی‌ها و بربرها، غیر خودشون بربر می‌دونستن. بربر یعنی وحشی. به هر صورت هیچ جامعه ای
تاریخ فرهنگ
بدون فرهنگ نبوده، و اگر فرهنگ داشته تاریخ داشته، و اگر تاریخ داشته به زمان میاندیشته، و همه اینها نتیجه تفکری است که داره میپرسه از شیخ.
فکرم بر اینا خاطر دارم
چه باشد اون که خوانندش تفکر. تفکر همان است که نتیجه او فرهنگ است، کشف تاریخ است، و در حقیقت فهم زمان. این همون چیزیست که تفکر نتیجه میده.
بله، ایشون میگه تفکر به حق و باطل میاندیشه، که اینم درست، از جز به کل میاد، کل به جز، اینم که درست.
حالا همینجا حق و باطل بدون فرهنگ معنی داره؟
نه.
ببینم حیوانات
استاق شده،
حیوانات حق و باطل میفهمن؟
نه.
حیوانات به شکار میرن، سر غذاشون و طعمشون نزاع با هم میکنن، هر کی غالبه خب اون شکار به دست میاره میخوره، برای خوردن شکار میکنه، حمله میکنه، این کارا رو میکنه حیوان.
میتونی بگی مصادیق حق و باطل در فرهنگ ظهور پیدا کرده؟
همینه. اصلا هیچ حیوانی از حق و باطل حرف میزنه؟
نه.
میدونه باطل یعنی چه، حق یعنی چه؟ اصلا نمیفهم. بله دیگه، حق و باطل در فرهنگ، من جایی که فرهنگ نباشه حق و باطل یعنی چی؟ کسی که از حق صحبت میکنه یعنی اون چیزی که درست، یعنی درست و نادرست. ببینم در غیر فرهنگ درست و نادرست یعنی چی؟ در نظریه حیوان درست چیه، نادرست چیه؟ درست حیوان خوردنه. حالا میخواد حق باشه، میخواد حیوان وقتی گرسنه است میخواد بخوره، میپرسه این حقه یا باطله؟ میپرسه این حلاله یا حرامه؟
نه.
میپرسه این مشروعه یا نامشروعه؟ نه.
نه،
فقط میگه بخورم. خوردن که دیگه حق و باطل نداره برای حیوان، ولی انسان حتی یک قطره آب که بخواد بخوره میپرسه که این مشروع یا مشروع نیست.
سادیه میان برنامه قال مقدر میگوید این همه گفتیم و باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. این تفکر یعنی فکر با ذکرش هم ارتباط
توجه کنی. همین شعر مولوی هم دوباره، ما هر چی شما میخونی ما باید معنی کنیم. تازه فکر تازه مطرح میشه. میگه که اول فکر کن. خب همین دستور است که شیخ شبستری هم میده. فکر کردن مهمه، که دنبال فرهنگ تاریخ همه. حالا میگه اگه فکر جامد شد، بعضی اشخاص دوچار جمود فکری هستند. جمود فکری که میدونی یعنی چه؟ یه فکری بهش القا شده، یه فکری یاد گرفته، ولی در همین فکری که بهش القا شده و در محیط آموخته میخواد تا آخر عمرش بمونه. این جمود یعنی یخ زدن، یعنی سرد شدن، یعنی منجمد شدن، یعنی یخ زدن. آب وقتی یخ زد راه میره یا نه؟ آب وقتی یخ نزده جریان داره نداره؟
بله.
وقتی یخ زد جریان داره؟
نه.
منجمد شدن، فکر منجمد میشه یعنی چی؟ یعنی یخ میزنه، یخ که جریان نداره، فکر منجمد میشه. حالا مولانا چی میگه؟ میگه اون فکری که داری اگر منجمد شد چیکار کن؟ ذکر کن. ذکر یعنی چی؟ اجازه بده ذکر رو معنی کنم.
بله.
ذکر تسبیح گفتن، بله تسبیح گفتن هم ذکره، ذکر حق گفتن هم ذکره، اما لغت ذکر رو معنی کن. لغت ذکر از تذکر و ذکر یعنی یادآوری. ذکر تذکر یعنی به یاد آورد. ذکر کردن یعنی اصلا ذکر حق تعالی یعنی به یاد حق تعالی. چون وقتی ذکر میگی، لا اله الا الله میگی، هر ذکر دیگری که میگی با توجه میگی بی توجه؟
با توجه.
یعنی یادآوری. ذکر میگه اگر فکر جامده ذکر کن. ذکر یعنی چه؟ یعنی یادآور. چی رو یادآور؟ همین که عرض کردم، یعنی به گذشته. شما اگر به گذشته فکر نکنی
که حال... تفکر درش مستطره.
نه اصلا اگر شما به گذشته خودت فکر نکنی حال داری؟
نه.
جواب بده منم، شما محصول گذشته یا نه، یا الان از عدم پریدی بیرون؟
محصول گذشته.
به گذشته میتوانی فکر نکنی؟
نه.
اگر به گذشته فکر نکنی و گذشته نداشته باشی حال داری؟
حال و آینده هم ندارم.
آفرین بر شما. اگر گذشته نداری و به گذشته نمی اندیشی حال آینده هم نداری. ببین مولانا چی می فرماید؟ اگر فکرت منجمد شد، که متاسفانه بعضی ها دوچار جمود فکری میشن، منجمد میشن، میگه ذکر کن. ذکر کن، بله، حالا ذکرم بگو، ذکر حق بکن، حرف خیلی هم قشنگ، اما به یاد آور. چیه به یاد آور؟ اصلا یاد آوردن یعنی چی؟
همون تفکر کردن.
اصلا یاد آوردن یعنی چه؟ گذشته است، یعنی به گذشته و به اون چه ما ورای حاله. حالا این به یاد آوردن دو تا معنی، یکی گذشته رو یاد بیار، یکی ما ورای اون چه اکنون هستی. ما ورا بالاست، یعنی حق را به یاد بیار، اونم ذکر، گذشته رو به یاد آور، اونم ذکر.
خیلی قشنگ.
ذکر و تذکر یعنی یاد آوردن. ماضی، ببین یک مطلب دیگه اینجا شما اینا تکرار نیست آقای لاریجانی، ما اینا رو گفتیم ولی صورت تازه داریم. اینجا مولانا میگه ذکر کن، یعنی گذشته رو به یاد بیار. من محصول گذشته خودم هستم الان که با شما حرف میزنم. شما چی؟
بله.
شما محصول گذشته هستی یا نه؟
چرا؟ بله.
یا الان فجأتا به وجود اومدی؟
نه.
فجأه که به وجود نیومدی.
نه.
شما هر چه هستی، شما هر اون چه هستی محصول چه هستی؟
گذشتم. بله.
و هر آدم دیگری محصول گذشته است. بسیار خب، تا اینجا حرفی نیست. آیا ما باید در قید گذشته بمانیم یا گذشته را به یاد آوریم و از اون فرار رویم؟
فرار رویم.
آه. آیا اگر گذشته را به یاد نیاوریم، متذکر نشویم، میتوانیم فرار رویم؟
ده.
پس دو تا اینجا کار باید بکنیم، یکی گذشته را به یاد آوریم،
یکی فرار،
و بدانیم که در قید گذشته ایم. همه ما در قید گذشته ایم، هیچ کس نمیتونه در قید گذشتهش نباشه، اما بدانیم که باید اسیر گذشته نمانیم یا باید در حبس گذشته بمانیم. نباید. اما کی میتوانیم از حبس گذشته به درآییم و باز همون محدودیت را بشکنیم؟ وقتی که تذکر
یاد آوریم.
پس تذکر دوباره اینجا، فکر همون تذکر است. اینجا هم که شیخ شبستری میگه از حق، از باطل به سوی حق رفتن، جواب رو دوباره بخون. چی داد؟ جواب چه شیخ داد؟ شیخ چه پاسخ داد به هرعلی؟
از باطل سوی حق
کو گذر کردن؟
تفکر رفتن از باطل سوی حق.
تفکر رفتن از باطل سوی حق. مثل دوم بفرمایید.
که چون در دل شود حاصل تصور، نخستی نام او باشد تذکر. همین نکته. تذکر را با تصور میگه.
آن که تصور به تصور شما یعنی می آید که از گذشته است، به یاد اون باش و متذکر باش
تذکر.
و از اون فرا برو. حالا فرا از باطل به سوی حق. حالا دوباره
از او چون بگذری هنگام فکرت، بود ناو وی اندر اوف عبرت.
عبرت
هم خوب معنی کرده،
خود عبرت. اصلا این لغت ما اصلا اینجا لغت رو مشکل مشکلات ما اینه که ما لغات رو به معنیش توجه نمی کنیم.
فعتبرو
یا اولی الابصار، یا عبرت گرفتن. همه کس میدونه عبرت گرفتن یعنی چی، اینو میدونن. اما اجازه بدم من لغت و عبرت معنی کنم برای کسانی که انشالله اهل عبرتند و عبرت میگیرند و اهل اعتبارند. قرآن هم میگه عبرت بگیریم. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت بگیرین. همه مردم هم میدونن عبرت یعنی چه، عبرت گرفتن. لغت عبرت یعنی چه؟ من العبور، عبرت از عبوره، عبور از ماده عبرت. عبرت و عبور و یعبرون و تعبر و تعبرون و یعبرون و عبره و عابر و اینا همه از یه ماده است. ماده اصل مسئلهش عبوره. عبور کردن یعنی چه؟ میدونی یعنی چه؟ عبور کردن یعنی چه؟ عبور کردن یعنی چه؟
بله، گذر کردن.
گذر کردن. گذر کردن باز یعنی چه؟ یعنی نموندن. توجه کن لغت دارم معنی میکنم.
از کجا با کجا؟ نمیشه از گنجنده.
عبور کردن همینطور که شما فرمودین دقیقاً فارسیش عبور لغت عربیه. عبور کردن یعنی گذر کردن. گذر کردن یعنی چیه؟ یعنی نشستن یا رفتن.
رفتن دیگه.
باید بشینم یا برم؟
بریم.
به کجا بریم؟
الله.
آمین. به کجا بروم؟ از باطل به سوی حق. از باطل به سوی حق. حق کجاست؟ حق حق حقیقت حق کجاست؟ اون که حق اصله کجاست؟
بله.
حق تبارک و
تعالی.
حالا همه چیز ممکنه حق نسبی باشه، حق نسبی هم داریم، ولی حق مطلق کجاست؟
حقیقت الحقیقت.
حقیقت الحقایق حق تبارک و تعالی. حالا ببین، این که میگه عبرت چقدر زیبا اینو گفتن. عبرت رو همه که از معنی ظاهرش میدونه، ولی نمیدونه که عبرت گرفتن یعنی چه. عبرت گرفتن بدون عبور ممکن نیست، عبور بدون گذر کردن امکان نداره. گذر کردن نشستن نیست، رکود نیست، انجماد نیست. حالا ما باید راکت باشیم و بشینیم و منجمد باشیم یا برویم؟
برویم. بله
برویم. از کجا به کجا برویم؟
بله،
از فانی به باقی، از فانی به باقی، از باطل به حق،
از
نادرست به درست، از جز به کل. اینا معانی است که داره شیخ میگه دیگه.
بله
بله.
اما یه نکته خوبی میفرماید که میگه تو قاعده منطقی اینی که از تصور بری به تصدیق، ز ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم مفهوم.
بسیار خوب.
این باید رعایت.
ولی همین شعر اجازه بده معنی کنیم، بیشتر نخونیم.
آه.
همین اجازه بده همین رو معنی کنیم.
بله. میخواد بگه یه جایی هست که ما تصور نداریم و تصدیق داریم.
آله همین.
آره.
نه، این داره میخواد بگه از تصور به تصدیق برو.
بیت بعدش.
بیت بعدش هست بخونیم اینم.
محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظر بر نور وجود.
نه، اون نمیگه تصدیق بدون تصور. اینشون هنوز عقیده‌ش اینه که تصدیق با تصور. نه، این حرف که شما گفتی امروزی ها میگن، امروز در فلسفه غرب فیلسوفان غربی میگن که اصلا ما تصور نداریم، هرچه هست تصدیقه. اونا میگن هر تصوری تصدیق. ما وارد این بحث نمیشیم، بحث فلسفی فنی، اجازه بده اینجا واردش نشیم. بعضی از فیلسوفان، نه همشون، بعضی از فیلسوفان مغرب زمین امروز میگن هر آنچه هست تصدیقه، ما تصور نداریم. ولی حکمای ما همشون میگن تصور و تصدیق. تصور تصدیق نیست، تصور تصدیق نیست، اما از تصورات باید به تصدیقات برویم. و معتقدند که هر تصوری از هر تصدیق از چند تصور حال ترکیب میشه. اونم باز اختلافه که آیا تصدیق از سه تصور موضوع و محمول و نسبت ترکیب میشه،
یا
اینکه تصور موضوع و محمول و نسبت شرایط تصدیق. اینم دوباره اینا اختلافات فلسفیه که آیا موضوع و محمول و نسبت اجزای تصدیقن یا شرایط تصدیقن. اینا بحثای منطقی فلسفی است، ما اینجا واردش نشیم بهتره. دنیای امروز بعضیشون میگن که نه، اصلا ما تصور نداریم، هر چه هست تصدیقه. اینو بگذاریم ازش. اینجا شیخ مطلب دیگری میفرمایند. ایشون طبق بر اساس هر چیزی که حکمای ما قائلن، ایشون هم میگه تصور غیر تصدیقه. اما دارن میفرمایند که ما از تصورات باید به تصدیق برویم. خب از تصورات وقتی به تحلیل این تصورات، همین که اجزا باشن یا شرایط، البته قول حق اینه که اینا شرایطن، اجزا نیستن. این تصدیق مرکب نیست، یه امر بسیطی است که اینا شرایطش هستن. حالا از تصورات که به تصدیق برویم، از تصورات به تصدیق رفتن چگونه ممکن است؟ شعرشو دوباره بخون.
به ترتیب تصورهای معلوم شود تصدیق نامفهوم.
همین
مفهوم.
یه تصدیق هایی بوده که مفهوم نبوده برای شما، که باید تصدیق، تصدیق یعنی یه قضیه که تصدیق. حالا اگر تصورت شما درست باشه، تصدیق نامفهومت مفهوم میشه. این که علت این که گاهی ما یه احکامی صادر میکنیم، الان تو عرف عامه نگاه کن، حکم میکنی، حکم کردن این تصدیق. اصلا حکم، تصدیق هم حکمه. وقتی حکم میکنی و تصدیق میکنی، تصدیق یعنی یه قضیه، یه گزاره بر زبان شما جاری میشه. تصدیق یعنی گزاره گفتن. الان روز است،
الان ما خدا رو تصدیق میکنیم،
تصدیق میکنیم،
تصورم میکنیم.
اجمالی تصوری داری، ولی تصور واقعی نداری، تصور بالکن نداری.
آه.
و نمیتونی بگی معنی خدا رو نمیفهمم. یه معنی تصور میکنی و میحلت، ولی بالکن تصور نداری. بله، این درست. این یه بحث خیلی فنیه. همین که عرض کردم ما وارد اون فنش الان نمیشیم، خیلی فنیه. اما از تصورات به تصدیق میرسی. اگر تصورات شما روشن باشه، اون تصدیق نامفهوم مفهوم است. اما اگر تصورات شما مبهم باشه و روشن نباشد، اون تصدیقی که هم میکنی تصدیق نامفهوم است. و بسیاری از
تصدیقات نامفهوم یعنی مفهومی که مبهمه.
همینه، یعنی مبهمه، گفتی اما خوب معنیشه نمیدونی.
آها.
ما بسیاری از حرفا رو میزنیم درست معنیشه نمیدونیم. بله.
میگه ره دور و دراز است، اون رها کن. چون موسی یک زمان ترک عصا کن.
الله اکبر. موسی زمان ترک عصا کن یعنی چی؟
درا در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدد انی انا الله.
سبحان الله. بخوام اینو شرح بدیم یه سال طول میکشه. میگه که موسی زمان ترک عصا کرد. اول حضرت موسی همیشه عصا داشت، نداشت؟
بله.
حضرت موسی عصا داشت یا نداشت؟
چرا بله؟
عصاش همیشه همراهش بود یا میذاشت تو خونه؟
همراهش همراهش بود.
همراهش بود. عصاش مارم شد، افعی شد، اژدها شد و کفار رو بله.
یال حیام بله.
حالا چرا میگه که ترک عصا کن؟ چرا میگه موسی زمان؟ اینا همه نکته است آخه، نمیشه که ساده از روی مسائل رد شد. شیخ حکیمه. در هر لفظی که به کار میبره معنی. اولا چرا ترک عصا کنه حضرت موسی؟ عصاش که همیشه همراهش بوده. قال هی عصای. قرآن کریم میفهم اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. قرآن کریم موسی گفت این عصای منه، تکیگاه منه، گوسفندامو باش میرانم، ولی فیه معارب اخرى. خیلی من داره چندین خاصیت در عصای حضرت موسی. معارب اخرى یعنی خیلی کار ازش میاد عصای من. چه کارایی از عصای حضرت موسی می آمد؟
خیلی.
اوه، وان سحر ساحران رو بلعید، سحر ساحران رو باطل کرد. اینا کارهای. حالا چرا میگن این عصا که این همه کار ازش میاد، ولی فیه معارب و اخرى، این همه کار از این عصا میاد و همیشه در دست حضرت موسی بود، چرا شیخ میگه ترک عصا کن؟ حالا و چرا میگه موسی زمان؟ اینجا اجازه به همین توضیح بدم برای شما. اولا خود حضرت موسی با همین عصا که این همه کار ازش می آمد، وقتی به کوه طور رفت عصا رو کنار گذاشت. گذاشت یا نه؟
بله.
با عصا رفت به کوه طور بدون عصا.
یه عصا.
نه تنها عصا رو به کنار گذاشت، گوش بده قرآن من برات بخونم. فخلع نعلیک
انک
بالواد
المقدس طبا.
نه تنها عصاشو گذاشت، کفشاشو هم کند. با کفشا رفت یا بدون کفش؟
بدون کفش.
بدون کفش. خلع نعلین کرد. نعلین یعنی کفش، یعنی کفشش رو در آورد. خب حالا دوباره یه سوال، همون نعلین ظاهری رو در آورد؟
نه، نعلین باطنی.
آه.
تعلقات باطنی.
خلع نعلین تن ای موسی جان، تا نکنی کی توان گام زن وادی ایمنده. یعنی تمام تعلقات، عصا که هیچی، آنچه تعلق داشت رها کرد. به کجا رفت؟ به وادی ایمن. وادی ایمن کجاست؟ تجلی نور حق تبارک و تعالی.
اینی انا الله لا اله الا انا.
اونجا که نور حق ظاهر شد و کوه مندک شد، وادی امنه. چه وادی امتر از ظهور نور حق تبارک و تعالی؟ جای امتر از اونجا پیدا میکنی شما؟
جسم خاک از عشق در افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک.
حالا ببین چه کرد. این وادی ایمن ظهور حقه، اونجا که مشاهده ربانی حاصل میشه برای حضرت موسی. اونجا وادی امنه، اونجا دیگه همه چیز امنه، اونجا جای جنگ نی، جای کشتار نی. متاسفانه همونجا، متاسفانه حالا اونجا داره جنگ میشه، یهودی ها اومدن دارن جنگ. اونجا جای جنگ نیست، حالا اون ظاهرش، تو وادی باطنی که اصلا هیچی جای جنگ نیست. اونجا وادی سلامه، دار و سلام. چرا میگه موسای زمان؟ میخواهد بگوید که اگر تو موسا صفت ترک تعلق بکنی، وقت به وادی ایمن میتونی وارد بشی. هر آن کس که مانند موسا ترک تعلقات کنه، عصا رو به کنار بگذارد، خلع نعلین تن، خلع نعلین تعلقات، خلع نعلین وابستگی ها، همه رو کنار بگذارد، اون میتواند به وادی امن وارد بشود.
با تون عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنیگو به میقات بدیم.
همچون موسی ارنیگو
به میقات،
به میقات آید. موسی صفت و خلیل آسا. میتونی مانند حضرت ابراهیم بت شکن هم باشی. حضرت ابراهیم بت شکست، ما شما نمیتونیم بود شکنی کنیم، میتونیم بشکنیم یا نمیتونیم.
حب الافلین زن خلیل آسا در ملک یقین زن.
اونجا میگه خلیل آسا، اینجا میگه موسی صفت. موسی صفت و خلیل آسا کسی است که ترک تعلق کنه و بود بشکنه. اینه که میگه موسی زمان.
همین نتیجه رو میگیره.
بله.
میگه این وادی ایمن و اینی انا الله لا اله الا الله در دل توست، محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظر بر نور
شهود
وجود است.
اونجا نور شهود یا نور وجود،
دلی که از معرفت نور صفا دید، به هر چیزی که دید اول خدا دید.
دلی که پاک از تعلقات باشه، نخستین چیزی که میبینه چیه؟ نخستین چیز
نور خدا هست.
نور خدا. از حق به خلق میاد، ما از خلق به حق میریم. فیلسوف از خلق به حق میره، نه؟
برهانش.
فیلسوف از خلق به حق میره، از
برهانش
انیه از خلق به حق میره، ولی عارف چی؟ ولی خدا از حق به خلق میاد. حالا از حق به خلق آمدن قوی تره یا از خلق به حق رفتن؟
از حق به خلق آمدن به که عرفتوک،
از خلق به حق رفتن و از حق به خلق آمدن. انبیاء علیه السلام و اولیاء انبیاء از حق به خلق می آیند، فیلسوف از خلق به حق زور میزنه بره انشاءالله
از معلول به علت میره،
اونو از حق به خلق. حالا این بارها هم عرض کردیم ولی مطلب تازه تر میخوام بگم. همیشه یه جنگ زرگری بین عقل و عشق هم درست کردن، میگن عشق درسته عقل گرفتاره. خیلی خوب، حرف درسته. حالا این نسبت از خلق به حق رفتن و از حق به خلق آمدن، همین نسبت رو میشه به نوع دیگر، به نوع دیگر بین علم و بین دانستن و عشق برقرار کرد. عشق میداند یا دانستن عشق را میفهمد؟
دانستن عشق میفهمد.
یه دانستن داریم یه عشق ورزیدن. بدانیم که عشق میورزیم، با دانستن عشق عشق به دانستن داشته باشیم، یا عشق را بدانیم
دانستن به عشق.
ببین، به دانستن عشق داشته باشیم یا عشق را بدانیم.
به دانستن علاقه من باشیم خوبه،
به دانستن عشق داشته باشیم.
عشق داشته باشیم.
وقت عشق را بدانیم یا نه؟
عشق هم دانسته میشه دیگه.
نه، به دانستن عشق داشته باشیم. خب عشق به سراغ دانستن میرد. وقت عشق را باید بدانیم یا ندانیم؟
خب به دانسته میشه دیگه با خودی خود.
خب پس دانستن عشق را میدانیم.
بله.
باز تقدم باید داشته باشیم.
دانسته عشق را میدانیم.
با دانستن عشق را میدانیم. و با عشق به دانستن، عشق به دانستن هم داریم. آره. باید به دانستن عشق بورزیم یا نه؟
بله بله.
عشق ورزیدن به دانستن خیلی خوبه.
از دانستن به عشق،
عشق ورزیدن به دانستن خیلی زیباست، ولی دانستن عشق هم
زیباتره.
حالا فیلسوف، فرق فیلسوف و عارف اینجا بر شما بگم که این همه حمله میکنن. فیلسوف عشق به دانستن دارد، دارد یا ندارد؟ اگر کسی عشق به دانستن نداشته باشه فیلسوف نیست. اگر تمام کتاب‌های فلسفه رو بخواند ولی عشق به دانستن نداشته باشه فیلسوف نیست. فیلسوف عشق به دانستن دارد، عارف چی؟ عشق را می‌داند. عارف عشق را می‌داند، فیلسوف به دانستن عشق می‌ورزد.
اما مولای کلامی دارد که بین عارف و فیلسوف جمع می‌کنه. می‌فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه.
همون از حق به خلق آمدنه دیگه.
هم اول هم وسط.
اون از حق به خلق آمدنه،
با او خدا، پیش از او خدا، بعد از او خدا.
از کردم از حق که به خلق بیاد دیگه همه چیز در حق مستطره، مندمجه، مندکه،
فقط اول نمیبینه.
همه چیز حق در وقت.
خیلی استفاده کردیم استاد، بحث خوبی بود. بله، دیده دریا کنم و سب به صحرا فکنم، اندر این دار دل خیش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی، گناه آتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.